ساعت 18:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را تایید کرد. دبیر کل سازمان ملل با رئیس جمهوری چین درباره سوریه گفتگو کرد. امارات متحده عربی مجوز ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کرد. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی دمشق تایید کرد. آصف شوکت معاون وزیر دفاع شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست‌ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از درگذشت وزیر کشور است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با هو جینتائو رئیس جمهوری چین در پکن درباره بحران سوریه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها بان کی مون پس از این دیدار گفت که وخامت اوضاع در سوریه را برای رهبران چین تشریح کرده و آنها هم با نظر او که وضعیت بسیار خطیر است موافقند. بان کی مون بر ضرورت اقدام شورای امنیت برای توقف خونریزی در سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، امارات متحده عربی مجوز ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش، کنسرسیومی از شرکت‌های کره جنوبی 4 راکتور را بین سال‌های 2017 و 2020 برای شرکت انرژی هسته‌ای امارات در منطقه ساحلی باراکا در ساحل غرب ابوظبی می‌سازد. شرکت انرژی هسته‌ای امارات 3 سال پیش قرارداد تأسیس این نیروگاه را با کره جنوبی امضا کرد، اما در انتظار مجوز ساخت بود. پارلمان روسیه روز چهارشنبه عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی را با اکثریت آرا تصویب کرد. این مصوبه اکنون باید به امضای رئیس جمهوری برسد. به گزارش خبرگزاری آساشیتد پرس، سرانجام پس از 18 سال مذاکره با مقام‌های سازمان تجارت جهانی و بحث و گفتگو در روسیه، این کشور در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار گرفت. پس از استعفای یکی از مدیران ارشد بانک HSBC در لندن بر سر جریان پولشویی در این بانک، ارزش سهام آن روز چهارشنبه در بازار هنگ کنگ بیش از 2% سقوط کرد. مدیران بانک HSBC روز چهارشنبه از قصور در اجرای مقررات جلوگیری از پولشویی در ارتباط با ایران، مواد مخدر و تروریسم عذرخواهی کردند. یک سناتور آمریکایی به کمیته امنیت ملی سنا گفت بانک HSBC در لندن طی 3 سال به نقل و انتقالات غیرقانونی پول برای ایران دست زد. سناتور دموکرات کارل لوین در جلسه کمیته امنیت ملی سنا روز سه‌شنبه گفت در حالی که شعبه آمریکایی بانک HSBC و بانک‌های همکار آن در داخل آمریکا در حال جر و بحث بر سر این موضوع بودند، شعبات این بانک در اروپا از سال 2001 تا 2004 میلادی از طریق بانک HSBC در داخل آمریکا برای ایران پولشویی و هر نوع ردپایی را پاک می‌کردند.
So HBUS and the affiliates fought over this issue for 3 years, from 2001 to 2004. But while there are
سناتور لوین افزود که این روند تنها در سال 2007 پس از آنکه بانک HSBC تصمیم گرفت از ایران خارج شود متوقف شد. مجله پزشکی معتبر لنست نتیجه تحقیقاتی را درباره تأثیر بی‌تحرکی زندگی شهرنشینی منتشر کرده که نشان می‌دهد بی‌تحرکی به اندازه کشیدن سیگار و چاقی مهلک است. بر پایه این گزارش، 1/3 بزرگسالان در جهان به اندازه کافی روزانه تحرک ندارند که این مسئله خود منجر به مرگ 5 میلیون نفر در سال می شود. این تحقیقات انجام تمرینات بدنی، دوچرخه سواری و پیاده روی را برای کاهش ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت و سرطان توصیه می کند. نوبت میرسه به مجله هفتگی صحنه، روایتی رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان با اجرای همکارم بابک غفوری آذر. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 28مین شماره مجله هفتگی صحنه ویژه سینما و تئاتر خوش آمدید.
تئاتر
هفته گذشته تئاتر ایران یکی از مهمترین کارگردانان و استادانش را از دست داد. حمید سمندریان، چهره شناخته شده تئاتر ایران که در گذر از نزدیک به 50 سال فعالیت نمایشی جایگاه منحصر به فردی در تئاتر نوین ایران به دست آورده بود، صبح پنجشنبه هفته گذشته درگذشت.
معمولا هر کسی پا به سن میذاره اسمش رو شکه پیرتر میشه. این جامعه به دلیل اینکه تئاتر خیلی خوب می‌بینن هر چه سن میذاره جوان‌تر میشه.
حمید سمندریان در دوران فعالیت حرفه‌ایش علاوه بر به صحنه بردن بخش عمده‌ای از آثار شناخته شده ادبیات نمایشی دنیا، از جمله ملاقات بانوی سالخورده، بازی استرینبرگ، کرگدن، مرغ دریایی، دایره گچی قفقازی و بسیاری آثار دیگر، در مقام استاد در دوران فعالیتش در دانشگاه تهران و بعد کارگاه بازیگریش طیف متنوع و پرتعدادی از بازیگران شناخته شده امروز سینما، تئاتر و تلویزیون ایران را تربیت کرد. سوسن تسلیمی، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران و سوئد، یکی از همین شاگردان بود که درباره اهمیت و جایگاه حمید سمندریان در تئاتر ایران میگوید:
خدمت عظیمی که ایشون کردیم، بخوام بگم گذشته از این که کارگردان بسیار خوبی بودن، کارگردان بسیار، یعنی یک نظم و برنامه داشتن، یک استیل داشتن، تکنیک داشتن. اینو به کنار بگذاریم، کارگردان بودن تئاتر کلاسیک خارجی رو به ما نشوندن، تئاتر کلاسیک اروپایی و تئاتر کلاسیک آمریکایی رو. بسیاری از نمایشنامه‌ها رو تمام، مثلا نمایشنامه‌های دورنمات اکثرا ایشون ترجمه کردن و اجرا کردن. ژان پل سارت، دورنمات، ژان آنوی، برش، بسیاری از نمایشنامه‌ها رو. در واقع مرکز تمرکزشون روی نمایشنامه‌های خارجی بود، نه اینکه نتونن نمایشنامه ایرانی، ولی قصدشون، هدفشون شناخت نمایشنامه‌های خارجی بود و بدین ترتیب می‌خواستن جامعه تئاتر ایران رو در ارتباط با تئاتر جهانی قرار بدن. و فکر می‌کنم جای خالیشون نه، یعنی جاشون انقدر بزرگ بود که همیشه خالی خواهد، یک صندلی خالیه که همیشه به احترام ایشون در تئاتر ایران باقی خواهد ماند.
حمید سمندریان در سالهای پس از انقلاب ایران به رغم حضور در متن جریان تئاتر ایران تنها توانست 4 نمایش را به روی صحنه ببرد و یک فیلم سینمایی با نام تمام وسوسه های زمین را بسازد. او در تمام این سالها از آرزویش برای اجرای نمایشنامه گالیله نوشته برتولت برشت صحبت کرد و حتی از آن به نام وصیت‌نامه هنریش یاد کرد، هرچند هیچگاه فرصت اجرایش را نیافت. سوسن تسلیمی درباره موانع اجرای این نمایش هم در دوران پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب اعتقاد دارد.
گالیله اصولا خب میتونید داستانش که زمان قرون وسطا اتفاق افتاده و گالیله که میگه زمین صاف نیست، گرده، و قدرت حاکم که روحانیون بودن میگن که نه همچین چیزی نیست و مجبورش میکنن در دادگاهی انکار کنه. این مشکلش همیشه با مقامی که تصمیم میگیره، تصمیم گیرنده است. حالا میتونست در رژیم قبلی هم اگر اجرا میشد به نوعی خطر داشت که برای که نیروی حاکمه و که بر علیه یه چیزی که حقیقته، چون گالیله حقیقت رو داره میگه، برمیخیزه. و بگذاریم از این برم که در دوره قبلی، دوره شاه، هم مقامات روحانی قدرت زیادی داشت، بنابراین حتی اگر هم در رژیم قبلی میخواستن مقامات آتریتین اجرا بشه، شاید خب ملاحظه میکردن، میگفتن حالا ما چرب پا نکنیم. که در دولت حکومت الان که طبیعیه که آقای سمندریان مخصوصا شکلی که ایشون میخواستن اجرا بکنن که قاطعانه، چون خیلی خیلی زیر سوال میبره مثلا ماهیت یک حکومت دینی رو.
مرگ حمید سمندریان یکی از گسترده ترین اجتماعات اهالی تئاتر ایران را طی روزهای گذشته پدید آورد و چهره های مختلف هنری از نسل های گوناگون در مراسم تشییع جنازه و بزرگداشت او حاضر شدند و علاوه بر آن دانشجویان تئاتر نیز برنامه های مختلفی برپا کردند، برنامه هایی که همچنان برپاییشان ادامه دارد.
سینمای ایران
در آستانه آغاز ماه رمضان در ایران مسئولان سینمایی در تلاشند با اجرای برنامه ویژه‌ای در قالب افزایش تعداد سانس‌های سینما و نیز عرضه بلیت نیمبه‌ها بعد از افطار رونقی به سینماها بدهند. هرچند در ماه گذشته فروش بالای فیلم خوابم میاد نخستین ساخته رضا عطاران تا حدودی امیدواری‌هایی در احتمال ادامه استقبال تماشاگران از سینماها برانگیخت، اما فروش بسیار پایین سایر فیلم‌ها نگرانی‌های قبلی در رویگردانی مردم از سینماها را احیا کرد. در چنین شرایطی مدیران سینمایی اصرار به اکران فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه، قسمت جدیدی از ماجراهای شخصیت محبوب عروسکی کلاه قرمزی را در ماه رمضان دارند، اما به نوشته خبرگزاری ایسنا سازندگان این فیلم قصد ندارند فیلمشان را در ماه رمضان اکران کنند.
بی ادب تربیت نگیرم بچه ها، بی ادب اعتراض.
چه خفره
قرار بزن این همش میزن گوز چند بی ادبی حیوانه میگم مامان بشورم.
ادب پسرم بزن جنا. خب بچه هست دیگه، بگو مامانت نیست، من فامیلتم، عموتم، خالتم.
هفته گذشته نمایش دو فیلم جدید نیز در سینماها آغاز شد. اولی فیلم همه چی آرومه، ساخته ای اول فیلمسازی با نام مصطفی منصوریار که به نوشته روزنامه بانیفین نسخه ایرانی شده یه سری فیلم پرفروش آمریکایی هنگوور است.
فکر کنم خوشبخت بشی؟
فکر کنم. دیشب چه غلطی کردی؟ شری؟ من دیشب با سوسن خانم عروسی کردم.
فیلم دیگر نیز ساخته جدید مهدی سباغزاده کارگردان فعال سینمای بعد از انقلاب است که این بار مضمونی دینی دارد و داستانش در دوران زندگی پیامبر اسلام می‌گذرد.
نخوابیدی؟ پریشانی؟
کابوس، کابوس تو از مغزم بیرون نمی‌رود.
حال که زنده‌ام و در کنار تو.
هنوز یادگار مادرت بهترین مازیچه در دستان توست.
مادرم میگفت گردن آویز نشان کرده است برای دفع شر و بلا.
همچون خودت زیباست.
هفته گذشته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز در برنامه تلویزیونی هفت حضور یافت و پاسخ برخی اظهارات مدیران حوزه هنری را داد. او با ذکر نکاتی درباره عملکرد پیشین حوزه هنری در اکران فیلم‌ها گفت که مصوبات و آیین‌نامه‌های اکران فیلم‌ها در هیئت وزیران تصویب شده و قانون محسوب می‌شود. او همچنین مسئولان حوزه هنری را به خاطر جواب ندادن نامه‌های سازمان سینمایی مورد انتقاد قرار داد و گفت که آنها شهامت پاسخگویی ندارند.
سینمای جهان.
جانوران کارتونی عصر یخ هفته گذشته مرد عنکبوتی را در آمریکا شکست دادند. با آغاز اکران قسمت چهارم سری فیلم‌های عصر یخ در آمریکا، صدرنشینی قسمت تازه سری فیلم‌های مرد عنکبوتی تنها یک هفته دوام آورد. این فیلم جایش را به عصر یخ چهار رانش قاره‌ای داد. But for history's
greatest heroes. Water.
Oh, sit. No.
That's a little
salty. The end of the world
is just. چهارمین فیلم مجموعه موفق عصر یخ در اولین هفته اکران در آمریکا از جمعه تا یک شنبه گذشته 46 میلیون دلار فروخت و پرفروشترین فیلم بازار ایالات متحده و کانادا شد. این قسمت سری فیلم‌های عصر یخ پیش از اکران در آمریکا نمایشش را در سراسر دنیا آغاز کرده بود و از این رهگذر تا کنون 340 میلیون دلار درآمد داشته است. با اینکه مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز رقابت را در آمریکا به عصر یخ واگذار کرد، اما در اکران جهانی به عنوان یکی از مدعیان تابستانی فروش بالایی دارد. در آمریکا مجموع فروشش را به 235 میلیون دلار رسانده و در اکران جهانی نیز 522 میلیون دلار فروش کرده است.
How did you get out there?
Fire escape.
It's 20 stories.
The doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker.
Not much to tell, really.
Peter lives with his aunt and uncle.
تابستان امسال با آنکه تاکنون شاهد صدرنشینی فیلم‌های انیمیشن مانند ماداگاسکار 3 و شجاع بوده، اما از هفته آینده شاهد اکران یکی از اصلی‌ترین مدعیانش خواهد بود. برخاستن شوالیه تاریکی ساخته جدید کریستوفر نولان که از حالا نگاه‌های کنجکاو بسیاری به سویش دوخته شده است. در اینجا به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه میرسیم. من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.